صفحه 214، قطره اشک برای جرعه آب. این سخنان دو واقعه جداگانه را به هم می پیوست. هر یک از این وقایع از مدت‌ها پیش در صحنه خاص خود، یعنی در سوراخ موش و سکوی سیاستگاه اجرا می شد. واقعه نخست جز تماشاگر که خواننده کتاب با آنها آشناست نداشت. اما برای تماشای واقعه دوم عده زیادی در میدان اعدام و در سیاستگاه و چوبه اعدام جمع شده بودند. چهار نگهبان مسلح از ساعت 9 بامداد در چهار گوشه سیاستگاه پاس می دادند. اوضاع و احوال آن روز حاکی از بدار آویختن محکومین نبود. با این حال وجود این چهار نگهبان نشان می داد که بالاخره کیفر قابل تماشایی در کار است. مردم با انضباط پاریس چنان حوصله‌ای داشتند که ساعتها به انتظار اجرای تشریفات مجازات محکومین بایستند و ناشکیبایی از خود نشان ندهند. حاضرین در میدان به تماشای سیاستگاه که سکوی مرتفعی به بلندی 10 پا بود خود را مشغول می ساختند. پله سنگی نامرتبی که به کنایه نردبامش می نامیدند به سکو منتهی می شد. روی سکو چرخ چوبی محکم و بزرگی به طور افقی بر پایه‌ای قرار داشت. محکومین به اجبار بر این چرخ زانو می زدند تا دستشان را از پشت ببندند. چرخ و تناب محکمی که درون اتاقکی در پشت سیاستگاه قرار داشت چرخ چوبی را به حرکت در می آورد. محکومی که به چرخ چوبی بسته می شد با حرکت آن چهرهش روبروی همه تماشاگران قرار می گرفت تا هر کس از هر نقطه میدان به نوبت آن را ببیند. از آنچه برشمردیم سیاستگاه میدان اعدام در مقابل سیاستگاه کاخ بسیار ناچیز و ناقص است. از هنر معماری و ساختمانی خبری در آن نبود، نه بر بامش صلیب آهنین و فانوس‌های هشت وجهی و نه در نمای بنایش ستون‌های باریک با سرستون‌های پر از برگ و گل بود. ناودانی که هیکل جانوران بر آن نقش شود نداشت و فاقد طاق و دیواری مقرنس بود. حتی از شاهکارهای حجاری نیز چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. سرانجام محکوم دست بسته را به میدان آورده بالای سیاستگاه بردند. وقتی که چشم حاضرین بر چرخ گردان چوبی به قیافه محکوم افتاد، از هر طرف صدای تحسین و هلهله و قلقله خنده برخاست. محکوم را همه می شناختند. این شخص کسی جز کازیمودو نبود. بازگشت کازیمودو بسیار شگفت‌آور بود. چه شب پیش در همین میدان مورد تحسین و عزت و احترام همگان قرار گرفته، به عنوان پاپی شوریدگان مشایعینی از گروه قبطیان و سلطان ارازل پیدا کرده بود. این فکر نه تنها به خاطر تماشاگران بلکه به ذهن خود محکوم نیز خطور می کرد. تنها جای گرنگووار و فلسفه کذایی او در این میان خالی بود. چندی نگذشت که میشل لوازه ستایشگر خاص اعلیحضرت شاه حاضرین را دعوت به سکوت کرد و به صدای رسا رأی جناب آقای شاه بندر پاریس را قرائت نمود. کازیمودو بی‌اعتنا می‌نگریست. امکان هر نوع مقاومتی از او سلب شده بود، زیرا به اصطلاح معروف آن زمان محکوم را به سختی تراپیچ کرده بودند و این بدان معنی بود که تسمه چرمی و زنجیر در گوشت محکوم نشسته بود. این سنت دیرین زندانبانان هنوز هم جاری است. آری، در بین ما مردم متمدن و ملایم و نوع دوست هنوز علاوه بر تبعید و گیوتین دستبندهای فولادی نیز حکم فرماست. کازیمودو خود را کاملا در اختیار دشخیمان گذاشته بود. او را هل داده به سیاستگاه بردند و دست و پایش را بستند. در سیمای او جز تعجب و ساده‌لوحی وحشیانه چیزی خوانده نمی شد. تا کنون همه می دانستند که او ناشنواست، ولی اینک به نابینایی وی نیز پی بردند. گوش پشت را بر روی تخته گردان به زانو افکندند. مقاومتی نکرد، پیراهن از تنش در آوردند، مانع نشد. به طرز دیگری تناپیچش کردند، خود را در اختیار آنان گذاشت و دم نزد. فقط هرچند یک بار به مانند گوساله‌ای که سرش از عرابه کشتارگاه به پایین آویزان باشد نفس نفس می زد. از میان تماشاگران ژان فرولو رو به دوست خود روبن پوسپن نمود و گفت: گوش پشته، بیش از سوسکی که درون جعبه گذاشته باشند از کنه قضیه خبر ندارد. تن اوریان گوش پشت بیش از پیش باعث خنده تماشاگران شد. قریب شادی با دیدن سینه شطوری و شانه های پینه بسته و پرموی کازیمودو از حاضرین برخاست. در این هنگام مرد کوتاه قد و یقوری بالای سکوی سیاستگاه رفته در کنار متهم ایستاد. نام این مرد به زودی بر زبانها گذشت: پیرا تورترو، دشخیم سوگند خورده کاخ. پیرا ساعت شنی سیاهی که محفظه بالای آن پر از ماسه سرخ رنگ بود در گوشه ای از سیاستگاه گذاشت. ماسه ها به محفظه پایین سرازیر شد. سپس نیمتنه خود از تن در آورد و تازیانه باریک سیمی خاردار درخشانی به دست گرفت و با دست چپ با بی‌اعتنایی تمام آستین پیراهن را تا زیر بغل بالا زد. در این حال جان فرولو که بر شانه روبن نشسته بود سر برداشت و فریاد کرد: آقایان، خانم ها، بشتابید. دادرسی به پایان رسیده و جناب کازیمودو ناقوس زن برادرم جناب رئیس شماسان را می‌خواهند تازیانه بزنند. تماشاگران به خصوص دختران و پسران همگی زیر خنده زدند. سرانجام دشخیم پا بر زمین کوفت، چرخ گردن به حرکت درآمد. کازیمودو به خود میپیچید. بهت و حیرتی بر چهره وی نقش بست و غریو خنده و شادی تماشاگران را دوچندان ساخت. ناگهان هنگامی که چرخ چوبی ضمن گردش کازیمودو را پشت بر دشخیم قرار داد، پیرا دست بالا برد، تسمه باریک در هوا سود زنان حرکت درآمد و بر شانه های مرد بینوا فرو افتاد. کازیمودو از جای برجست، گویی از خواب گران پریده است. تازه به کنه قضایا پی می برد، در زیر بند و زنجیر به خود می پیچید. از شدت تعجب و درد چهرهش منقبض می شد، اما آهی بر نکشید، فقط سر به عقب برگردان و سپس به راست و چپ نظری انداخت. به دنبال ضربه اول ضربات دیگری فرو آمد. چرخ از گردش و تازیانه از ضربت زدن باز نمی ایستاد. به زودی از هزاران جای زخم خون فواره زد و پشت گوژ سیاه رنگ کازیمودو را رنگین ساخت. کازیمودو دست کم از نظر ظاهر بی‌اعتنایی سابق خود را بازیافت. نخست برام بود تا با تکانهای عادی رشته‌ای را که به دست و پایش بسته شده بود بکسلد. چشمش برق زد، عضلاتش منقبض گشت، دست و پایش جمع شد و تسمه و زنجیر را به حال کشش انداخت. کوشش او نیرومند و شگفت انگیز و نومیدانه بود، ولی قلوبند کهنسال شاه بندری پاریس نیز چندان زود گسل نبود. از این رو در اثر تقلای گوش پشت فقط صدای ناله‌ای از زنجیر برخاست. کازیمودو از حال رفت. خطوط چهره او به جای بهت و حیرت احساسات تلخ و نومیدانه‌ای نشان می‌داد. یگانه چشم خیش فرو بست، سر به روی سینه آویخت و خود را به مردن زد. دیگر از جای نمی‌جنبید. دیگر چیزی در این باره حتی خونی که از تنش فواره می‌زد و ضرباتی که شدت آن چندین برابر می‌شد، همچنین خشم و هیجان دشخیم، آزار و شکنجه محکوم و سفیر دلخراش تازیانه قادر به ایجاد حرکتی در وی نبود. سرانجام یکی از افسران اجراییات که لباس سیاهی در برداشت و از بعد و شروع سیاست سواره در میدان حاضر بود، با چوب دستی آبنوس خیش به ساعت شنی اشاره کرد. دشخیم دست از کار کشید، چرخ چوبی از حرکت باز ایستاد و کازیمودو به آرامی چشم گشود. مجازات با تازیانه به پایان رسیده بود. دو تن از دستیاران دشخیم شانه‌های خونچکان محکوم را شسته، روغن مخصوصی روی آن ماریدند. خون آنند بند آمد. در این حال از تازیانه خاردار فلزی که در دست دشخیم بود خون می‌چکید، ولی هنوز مجازات کازیمودو کاملا به پایان نرسیده بود. گوش پشت در اثر حاشیه نویسی جناب فلوریان باربدن به حکم دادگاه ناچار میبایست ساعتی پس از آن که تازیانه خورد بر سیاستگاه بماند. از این رو ساعت شنی را سرازیر کرده، گوش پشت را برای اجرای کامل عدالت بر تخت بند باقی گذاشتند. توده مردم در جامعه قرون وسطا حکم کودکان امروزی را در بین افراد خانواده داشت. تا هنگامی نیز که در جهل بدوی و ضعف اخلاقی و فکری خود باقی است، درباره او مسئله بیرحمی تقاضای این سن است، صادق خواهد بود. پس از این گفتیم که مردم به دلایلی از کازیمودو نفرت داشتند. در میان تماشاگران هر کس به نحوی از گوش پشت نوتام دلپوری داشت. از دیدن او در سیاست و اجرای حکم محکمه درباره وی همه غرق شادی شدند و به جای رقت و دلسوزی نفرت از او را با شادی دیوانوار توام ساختند. وقتی که تعقیب بزهکار از جنبه عمومی مسئله، جنبه‌ای که هنوز هم نشخوار کلاه چارگوشی هاست، پایان یافت، نوبت انتقام جویی مدعیان خصوصی فرا رسید. در اینجا نیز به مانند صحنه تالار بزرگ ایفای نقش عمده با زنان بود. هر کس به جرم زشت‌رویی یا بداندیشی او غرامتی از وی مطالبه می‌کرد. یکی می‌گفت وای دجال را ببینید، دیگری فریاد در می‌آورد جادوگری است که سر و کارش با دسته جاروست، سومی زوزه می‌کشید نکبتی اگر امروز به جای دیروز بود پاپ شوریدگان می شدی. پیرزن می گفت به روی سیاستگاه شکلک در می آورد، نوبت چوبه دارش هم خواهد رسید. ناقوس زن ملعون، پس کی می خواهی با ناقوس بزرگ از زیر خاک بخوابی؟ شیطان را ببین، ناقوس آج لونس می نوازد. اوی، کره، کوره، گوش پشت، جانور. اثر دیدن او برای سخت جنین بیش از هر دوایی است. اما جان فرولو و روبن پوسپند و دانشجوی شیطان هم صدا شده ترجیبند آواز قدیمی را تکرار می کردند. باران ناسزا و هیاهو و جنجال و نفرین با شلیک خنده و سنگ‌پرانی توأم شده بود. کازیمودو قدرت شنوایی نداشت، ولی به خوبی می دید خشم مردم در خطوط چهره آنها کمتر از سخنانی که بر زبان می رانند منعکس نیست. ضربات سنگ نیز نمودار خنده مستانه و دیوانوار تماشاگران بود. نخست شکیبایی پیشه کرد، ولی بقایای صبر و حوصله‌اش که در اثر ضربات تازیانه به پایان نزدیک شده بود به یک باره از دست رفت. به خود پیچید تا بند از پای خیش گسسته سزای این حشرات مزاحم را در کف دستشان نهد. گاو آستوری از حمله گاو باز بیم ندارد، ولی پس از پارس سگان و صدای شیپور شیپور زنان ناراحت می شود. نخست به آرامی نگاه تهدیدآمیزی به حاضرین افکند. دست و پایش بسته بود. از این رو نگاه تهدیدآمیز برای راندن مگس‌های مزاحم که بر زخم او می‌نشستند کافی نبود. نیروی خود به یک جا جمع کرد و از کوشش او چرخ کهنه سیاستگاه به ناله افتاد. فریاد دشنام و جنجال بالاتر گرفت. در این حال که گوش پشت بینوا از گسستن بند و شکستن یوغ مأیوس گشت، آرام گرفت. فقط هر چند یک بار آهی از خشم و اندوه از سینه پردرد برمی‌کشید. در چهره او اثری از شرم و سرخرویی دیده نمی‌شد. او به طبیعت نزدیکتر از اجتماع بود. از این گذشته مردی با چنان زشت‌رویی چگونه می‌توانست در برابر ننگ و افتضاح حساس باشد؟ ولی خشم و نفرت و نومیدی بر چهره نازیبای او بیش از پیش نقابی تیره رنگ برمی‌آویخت و در یگان چشم چون کیلکوب او برق خیره کننده‌ای درخشیدن می‌گرفت. نقاب تیره و تار چهره او لحظه زودگذری به هنگام عبور کشیش استرسواری که از میان جمعیت پیش می آمد به کنار رفت. به محض اینکه چشم مرد بینوا از دور به استر و استرسوار افتاد، چهره اش آرامش خاصی یافت و لبخند شگفتی از مهر و محبت جای چهره دژم او را فرا گرفت. با هر قدم که کشیش به وی نزدیکتر می شد، چهره او بشاشتر و درخشانتر می گشت. گوی نجات دهندهی به سراغ مرد بینوا می شتافت. با این حال وقتی که استر به سیاستگاه آنچنان نزدیک شد که احتمال می رفت که سوار آن مرد محکوم را دیده و بشناسد، کشیش چشم بر زمین دوخت، بر استر هی زد و به سرعت راه خود در پیش گرفت. گوی در صدد است که از برخورد تحقیرآمیزی با چنان موجود تیره روز در چنان اوضاع و احوال بگریزد. کشیش مزبور همانا جناب کلود فرولو رئیس شماسان نوددام بود. نقاب تیره و تار بیش از پیش بر چهره کازیمودو فرو افتاد. لبخندی تا لحظه چند با این گرفتگی سیما در هم آمیخت، اما این لبخند بسیار تلخ و نومیدانه و غم‌انگیز بود. دقایق به دنبال هم می‌گذشت. از یک ساعت و نیم پیش کازیمودو در زیر شکنجه و در معرض استیزا و تحقیر بود. ناگهان یک بار دیگر در میان بند و زنجیر از فرط نومیدی به خود پیچید، تکانی به خود داد، سراسر چرخ و تناب سیاستگاه را به لرزه درآورد. آنگاه سکوت متمادی را در هم شکست و با صدای درگه و خشمناکی که به نعره درندگان بیش از فریاد انسان شباهت داشت گفت: آب می‌خواهم. این بیان که از حالت سخت و رقتبار محکوم حکایت داشت، به جای این جاد دلسوزی در تماشاگران پاریسی یک بار دیگر مایه تفریح خاطر و خنده و شوخی آنها شد. در آن میان اراذل و اوباش و راهزنان که قبلا درباره آنان سخن رانده ایم بیش از دیگران محکوم را آزار و عذاب می دادند. کسی نبود که با شنیدن شکوه تشنگی محکوم بینوا به تن و نیشخندش نپردازد. لازم به تکرار نیست که در این حال گوش پشت چهره در هم و دژمی داشت. پیش از آن که رحم و شفقت بیننده را برانگیزد، مایه وحشت و دوری وی می شد. چهره سرخ وی، چشم وحشت زده، دهن کفالود و زبان نیم آویخته اش حاکی از رنج و خشم بی پایانی بود. ضمناً ناگفته نمیتوان گذاشت که چنان رسوایی و گستاخی شگرفی بر سیاستگاه حکومت داشت که هیچ مرد و زن بورژوای نیکخواه نیز جرأت دادن جرعه آبی به محکوم بینوا در خود نمیدید. چند دقیقه بدین حال گذشت. کازیمودو با نگاه نومیدانه‌ای بر جمعیت نگریست. با صدای دلخراشی گفت: کمی آب بدهید. تماشاگران به خنده در آمدند. روبن پوسپن قطعه ابری از جوی آب برگرفته بر چهره محکوم نواخت و گفت: بخور کر زشت رو. زنی سنگی بر سوی گوش پشت زد و گفت: حالا سزای اعمال جادوگرانه ات را فهمیدی؟ افلیجی چوب زیر بغل را به روی او بلند کرده و فریاد برآورد: باز هم از بالای برج نوتدام جادو جنبل میاندازی؟ مردی کوزه شکسته ای را به سینه او کوفت و گفت: بگیر بخور، توی که وقتی از جلوی زنان آبستن بگذری کودکان دو سر میزایند و یا گربه های آبستن بچه گربه شش پا میزایند. کازیمودو بار سوم گفت: آب بدهید. در این حال جمعیت به تکان در آمد و دختر جوانی که لباس عجیبی بر تن کرده بود از میان جمعیت در آمد. بزک سفید و ملوسی با شاخهای زرین به دنبال او و دایره زنگی کوچکی در دست داشت. چشم کازیمودو برق زد. این همان دخترک کلی بود که شب پیش گوش پشت در صدد بود برو بایدش. شستش خبردار شد، با خود گفت که در این لحظه چوب جسارت شب پیش را میخورم. در صورتی که حقیقت امر جز این بود، زیرا شکنجه و مجازات آن روز وی دلیلی جز این نداشت که خود کر بود و به دست قاضی کری محاکمه شده بود. گوش پشت یقین حاصل کرد که دخترک نیز چون دیگران برای گرفتن انتقام بر سیاستگاه قدم نهاده است. دخترک به سرعت از پله‌ها بالا آمد. کازیمودو از خشم و غیظ به خود میپیچید. میخواست سیاستگاه را کن فیکون سازد. اگر برق دیده‌اش میتوانست اجسام را بسوزاند، دخترک کلی پیش از آن که قدم به سکوی سیاستگاه نهد تبدیل به خاکستر میشد. دخترک بدون اینکه سخنی بر زبان راند به محکوم نزدیک شد. گوش پشت میخواست به هر قیمتی شده خود را از وی کنار کشد، ولی دخترک قمقمه ای را که به کمربند آویخته بود باز کرد و به آرامی آن را به لبان سوزان مرد بینوا آشنا ساخت. در چشم شراربار و خشک گوش پشت اشکی حلقه زد و بر چهره نازیبای او که از فرط نومیدی منقبض شده بود فرو غلطید. شاید این نخستین قطره اشکی بود که در سراسر زندگی از دیده فرو می ریخت. در این حال تشنگی فراموشش شد. دخترک کلی لب پایین را به عادت بر لب بالا کشید و لب خنزنان قمقمه را به دهان و دندان کازیمودو تکیه داد. گوش پشت جوره های بلندی سر کشید. تشنگی سوزانی داشت. مرد بینوا چون به خوبی سیراب شد، لبان سیاه خیش پیش برد تا دست زیبا را که به یاریش دراز شده بود ببوسد، ولی دختر جوان که هنوز خاطره شب پیش را به یاد داشت، چون کودک وحشت زده دست خیش عقب کشید. مرد کر بینوا نگاه ملالتبار و حاکی از اندوه بی پایان بر وی افکند. منظره تأثرآوری بود. دختر که نوخاسته و جذاب و زیبا و ظریفی با پارسایی بی نظیری به یاری موجود بدشکل و تیر روز و زجر دیدهی شتافته بود. این برخورد در بالای سیاستگاه بسیار بزرگوارانه بود. از این رو مردم متأثر شده کف زنان فریاد برآوردند: نوئل، نوئل. در این حال چشم راهبه از سوراخ موشان به هیکل دخترک افتاد و فریاد برآورد: ای لعنت بر تو دخترک کلی، لعنت بر تو.